اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، شما آواز ما را از واشنگتن میشنوید. نخست توجه شما را جلب میکنم به خبرهای منطقه و جهان از همکارم احد عزیزاده.
با عرض سلام مجدد. ایالات متحده آمریکا در بودجه دفاعی سال آینده این کشور مبلغ 4.9 میلیارد دلار برای قوای امنیتی افغانستان به شمول شمولیت و سهم زنان در اردوی ملی آن کشور اختصاص داده است. کنگرس ایالات متحده روز پنجشنبه با اتفاق آرا بودجه 700 میلیارد دلاری دفاع ملی این کشور را برای سال آینده به تصویب رسانید. این لایحه با یک افزایش قابل ملاحظه در مصارف دفاعی این کشور بر اساس درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به تصویب رسیده و برای توشیح به رئیس جمهور فرستاده شده است. وزارت دفاع ایالات متحده میگوید که تقریبا 3000 عسکر اضافی به افغانستان اعزام شده است. این عسکر اضافی بر اساس استراتژی جدید رئیس جمهور آمریکا در قبال افغانستان فرستاده شده اند. قبلا وزارت دفاع آمریکا تعداد عسکر آمریکایی در افغانستان را حدود 11000 نفر گفته بود. این افزایش به درخواست جان نیکلسن قماندان نیروهای ایالات متحده در افغانستان صورت گرفته است. قوای اضافی نیروهای افغان را در آموزش دهی و مشوره دهی کمک می نمایند. نیکلسن گفته است که در مجموع 16000 عسکر در تمامی افغانستان ضرورت دارد. بقیه 2000 عسکر توسط قوای ناتو در آن کشور مستقر خواهد شد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در نشست امنیتی هلفکس که امروز در کانادا دایر می گردد اشتراک می نماید. در این نشست افغانستان بر برداشتن لانه های امن تروریستان و فشار بر حامیان حراس افغانان تاکید خواهد نمود. ریاست اجرایی افغانستان گفت این نشست بر چگونگی پیدا کردن راه های حل مشکلات امنیتی افغانستان متمرکز است. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت این نشست امروز در کانادا برگزار می‌گردد و عبدالله عبدالله رئیس جای افغانستان در آن خواست‌های از نمایندگان جهان دارد. این 19 کنفرانس امنیتی هلفکس است که برای 2 روز در کانادا ادامه خواهد داشت و پس از آن به گفته جاوید فیصل آقای عبدالله برای اشتراک در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک باز خواهد گشت. دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه ملل متحد اوچا میگوید افزایش منازعات مسلحانه و جنگ در افغانستان منجر شده است که این کشور از فهرست کشورهای بیرون از جنگ دوباره در میان کشورهای در حال جنگ شامل شود. بر اساس گزارش اوچا که روز پنجشنبه به نشر رسیده از آغاز ماه جولای تا ماه سپتامبر سال روان میلادی به گونه اوسط روزانه 80 مورد منازعه مسلحانه و جنگ در افغانستان به ثبت رسیده است که در 6 سال گذشته بیشترین وقایع منازعه مسلحانه را در این کشور نشان می‌دهد. مقامات پاکستانی میگویند یک مظنون کلیدی گروه دولت اسلامی را در ارتباط به بمبگذاری زیارت صوفیان در ایالت سند توقیف کردند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
حمله ماه فبروری در شهر دورافتاده سیحون حدود 90 نفر را کشته و 150 نفر دیگر را زخمی نمود. گروه داعش یا دولت اسلامی مسئولیت آن حمله را ادعا نمود. مقامات مبارزه علیه دهشت افغانی کراچی مرد مظنون را به خبرنگاران نادرعلی معرفی نمودند ولی جزئیات اندک در مورد وی ارائه کردند. امیر فاروق یک مقام ارشد پاکستانی گفت که در عملیات گرفتاری وی در منطقه منگپور مواد انفجاری نیز از نزد مظنون به دست آمده است.
ایران امروز گفت که پالیسی یک جانبه فرانسه بحران را در شرق میانه شعله‌ور می‌سازد. این اظهارات بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران به دنبال اظهارات ژان ایف لادریا وزیر خارجه فرانسه بیان شده که ایران را به توافق طلبی در منطقه متهم نموده است. وزیر خارجه فرانسه این مطلب را در مورد ایران در سفر روز پنجشنبه اش به عربستان سعودی اظهار نموده بود. نیروهای عراقی روز جمعه آخرین شهر آن کشور را از کنترل گروه دولت اسلامی خارج ساختند. این در حالی است که خلافت خوندخوانده جهادی های گروه داعش در هر دو طرف سرحد بین سوریه و عراق با سقوط مواجه می باشد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
بازپسگیری شهرک روا در وادی فرات طی عملیات امروز در حالی انجام شد که گروه داعش برای دومین روز پی در پی در ابو کمال آخرین شهر تحت کنترل آن گروه در نزدیک سرحد سوریه با عراق تحت حملات قرار گرفتند. گروه دولت اسلامی 95% خلافت خودخوانده اش را که در دو طرف سرحد بین سوریه و عراق در سال 2014 اعلام نموده بود از دست داده است. جنرال عبدالامیر یا الله از قماندانی مشترک عراق یا GOC در یک اعلامیه گفت که قوای حکومتی و قطعات شبه نظامی شهر راوا را به گونه کامل آزاد ساخته و بیرق عراق را در آن مناطق به اهتزاز درآورده است.
حداقل 10 نفر به شمول 6 طفل در اثر حمله قوای حکومت سوریه به روز جمعه بر مواضع تحت کنترل شورشیان در شرق غوطه در حومه دمشق به قتل رسیدند. گروه حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا میگوید از سال 2013 به این طرف مجموعاً 43 ملکی اکثر در شرق غوطه کشته شدند. گروه حقوق بشر سوری میگوید 7 نفر به شمول 5 کودک در اثر فیر راکت ها و حملات هوایی رژیم سوریه بر دوما در شهر عمده شرق غوطه کشته شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز گفت که شهر عرفین سوریه که تحت تسلط جنگجویان کردی می باشد باید از وجود دهشت افغانان پاک شود. اظهارات اردوغان در حال بیان می شود که قرار است در روزهای آینده سران روسیه، ایران و ترکیه در مورد آینده سوریه مذاکره نمایند. روسیه در روز پنجشنبه یک فیصله‌نامه پیشنهادی ایالات متحده آمریکا را در شورای امنیت ویتو نمود که تحقیقات در مورد استفاده از سلاح کیمیاوی در سوریه را گسترش می‌داد. ساعت بعد از آن شورای امنیت ملل متحد یک فیصله‌نامه پیشنهادی سوریه روسیه را بعد از آن رد نمود که نتوانست 9 رأی مورد ضرورت را برای تصویب به دست بیاورد. روسیه پیشنهاد نموده بود تا مأموریت آن تحقیق تعدیل یابد. ایالات متحده با آن مخالف است. و بر اساس گزارش رسانه‌های ایتالیا، سالوادور توتورینا، خطرناک‌ترین رهبر مافیا در قرن 20 امروز در زندان وفات کرد. سالوادور رینا در شبخانه محبس در شهر شمالی ایتالیا به مرگ طبیعی جان داد. رینا به جرم دست داشتن در ده‌ها قتل در سال‌های 1969 تا 1992 به حبس ابد محکوم شده بود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد می‌گوید بر بنیاد ارزیابی این اداره، افغانستان در سال 2017 از فهرست کشورهای بیرون از جنگ در میان کشورهای در حال جنگ شامل شده است و منازعات مسلحانه در سال جاری در این کشور در تناسب با 9 سال گذشته 5 برابر افزایش یافته است. سمسامه سیرت گزارش می‌دهد.
دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد اوچا روز پنجشنبه گزارش را در مورد وضعیت افغانستان به نشر سپرد. در گزارش این اداره آمده است که ارزیابی استراتژیک ملل متحد در سال 2017 افغانستان را از میان کشورهای بیرون از حالت جنگی در میان کشورهای در حال جنگ شامل کرده است. بر بنیاد گزارش، از آغاز ماه جولای تا ماه سپتامبر سال روان میلادی به گونه اوسط روزانه 80 مورد منازعه مسلحانه و جنگ در افغانستان به ثبت رسیده است که در 6 سال گذشته بیشترین وقایع منازعه مسلحانه را در این کشور نشان می‌دهد. بر بنیاد گزارش دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد، در 9 ماه نخست سال 2017 میلادی 1290 واقعه منازعه مسلحانه یا جنگ به ثبت رسیده که نسبت به 9 سال گذشته 5 برابر افزایش را نشان می‌دهد. وزارت دفاع افغانستان نیز تشدید جنگ را تایید می‌کند. جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت حملات گروه‌های تروریستی در سال جاری نسبت به سال گذشته 13% افزایش داشت.
ما به این شکل تایید میکنیم که تحرکات دشمن این سال شدید بود، زیاد بود و استخبارات منطقه هم پشت سر این حملات دشمن بود. اونا هم میخواستن که مراکز توریستی در افغانستان ایجاد کنن، مگر خوشبختانه که اینا در پلانای خود ناکام شدن.
به گفته سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، گروه های توریستی تلاش میکردند پناهگاه هایشان را از خاک پاکستان به خاک افغانستان منتقل کنند. جنرال وزیری در بخش دیگر سخنانش گفت روزانه قلوردوهای ساحوی میان 10 تا 15 عملیات، کماندوهای افغان میان 10 تا 18 عملیات را اجرا میکنند و همچنان هر شب 1 تا 5 عملیات شبانه راه اندازی می شود. دفتر هماهنگی کمک های بشر دوستانه ملل متحد در گزارش خود گفته است که گسترش جنگ در افغانستان که خشونت های مذهبی در کابل نیز شامل آن می شود، موجب تلفات سنگین برای دو طرف درگیر شده است. اما ودیر صافی، استاد علوم سیاسی در پوهنتون کابل، در صحبت با صدای امریکا وجود خشونت های مذهبی را در افغانستان رد کرد و گفت گروه های تروریستی یا گروه های تندرو مذهبی با هدف قرار دادن شهروندان افغانستان تحت عناوین مختلف خواهان رسیدن به اهداف سیاسیشانند.
اونا از طریق ترور و وحشت و دهشت افغاندن عقیده دارن که به اهداف خود میرسن.
اما دلیل شدت جنگ در افغانستان در سال جاری چه بوده است؟ جنرال عتیق الله عمرخیل، کارشناس نظامی افغان، بر رادیو آشنا صدای امریکا گفت تلاش کشورهای منطقه به ویژه پاکستان برای ناکام ساختن استراتژی ایالات متحده در قبال افغانستان و آسیای جنوبی، وجود مخالفت‌ها و عدم همکاری میان رهبری و اعضای دولت، نبود پلان برای چگونگی پیشبرد جنگ جاری و وجود افراد نفوذی در داخل اردوی افغانستان از دلایل افزایش جنگ در سال جاری است.
با مجرد که استراتژی اعلام میشه، پاکستان کوشش میکنه با روسیه و با ایران خود نزدیک بسازه، حتی با چین خود سابق از نزدیک بودن و در این راستا کوشش میکنه که مخالفین دولت افغانستانه، ولو که خودشان اونا را حمایت میکنه به داخل خاکشان، اما اونا را تسلیح میکنه، اونا را کمک میکنه و پلانای جدید برش میده. این پلانای جدیدی شونه میبینید که تکتیک خود جنگ یکمه که تغییر کرده، برای علاوه از اینکه انتحاری میشه، ماین‌گذاری میشه، عملات گروپی هم شروع میشه بالا پست ها.
این در حال است که در بخش از گزارش اوچا آمده است که همکاران صحی این اداره در سال جاری 69,000 مورد بیماری تروما، 9 بیماری روانی را به ثبت رسانیدند که نسبت به زمان مشابه سال 2016 میلادی 21% افزایش را نشان میدهد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
تنگی ولسوالی خلمه ولایت بلخ که 3 سال پیش در اثر سیلاب‌های مدهش تخریب گردیده بود، با هزینه 171 میلیون افغانی از سوی بانک انکشافی آسیایی بازسازی گردید. مجیب الرحمن کریمی، وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان، در سفرش به بلخ گفت این جاده که 4 ولایت شمالی را با مرکز کشور وصل می‌سازد، از لحاظ اقتصادی برای ولایت شمال نقش مهمی دارد. میرویس بیژن با شرح بیشتر.
تنگی تاشقرغان در ولسوالی خلم ولایت بلخ که 3 سال پیش در پی سیلاب‌های موسمی تخریب گردید، با هزینه 171 میلیون افغانی از سوی بانک انکشاف آسیایی و حکومت افغانستان ساخته شد. مجیب رحمان کریمی، وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان، در سفرش به بلخ موقعیت این جاده را در رشد اقتصاد با ارزش خواند و گفت که 70 پروژه دیگر نیز در کنار ساخت جاده تنگی تاشقرغان از سوی بانک انکشاف آسیایی در بخش‌های ترانسپورت و زراعت تمویل گردیده است.
تمویل کننده یعنی 70 پروژه که در سکتورهای ترانسپورت و آب آشامیدنی و آبیاری هستند، تمامشان از برنامه انسجام ساحوی انکشاف دهات و تمویل کننده از این که هستند بانک انکشافی آسیایی و حکومت افغانستان.
با این حال، وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان میپذیرد که آزمون‌های در قسمت نظارت و ارزیابی از پروژه های انکشافی در کشور وجود دارد، حرفی که مردم نیز رویان تاکید دارند. پروژه ساخت تنگی تاشقرغان در ولسوالی خلم ولایت بلخ پس از بیشتر از 1 سال به پایان رسید. باشندگان ولسوالی خلم از بازسازی این جاده ابراز خرسندی میکنند. اسدالله شریفی، نماینده مردم بلخ در پارلمان، به صدای امریکا موقعیت این جاده را حیاتی خواند.
این یک مسئله پروژه حیاتی است و تنگی خلم منطقه استراتژیک در شمال و مرکز است.
و ای برای تمام مردم افغانستان موفقیت تبریک عرض میکنم، به خصوص و برادرای شمالی.
اسوی هم باشندگان ولایت بلخ که از 70 پروژه از برنامه های انسجاب ساحوی، احیا و انکشاف دهات و بازسازی تنگی تاشقرغان بهره مند شدند، انتظار دارند که حکومت روی پروژه های بنیادی و دوامدار کار کند تا در آینده با نابودی مواجه نشود. حاجی یعقوب مهربان از باشندگان خلم به صدای آمریکا گفت که پیش از ساخت این پروژه خانه و زندگی آنها را سیلاب ها تهدید می کرد.
بسیار با کیفیت بالا کار شد که مردم بسیار از خوشحال است، خصوصا اداره ولسوالی مردم خلم از خیلی خوشحال است که یک مردمشان در کار کاردارشان به کار افتاد، زمینی کار پیدا شد، اشتغال برشان پیدا شد و رای کاول مزار هم به صورت مردم ایران میان.
با تکمیل شدن 90 پروژه از برنامه های انسجام ساحوی وزارت احیا و انکشاف دهات که از سوی بانک انکشاف آسیایی در بلخ تمویل گرده، نزدیک به 50,000 فامیل مستفید می شوند و حدوداً 16,744 هکتار زمین های زراعتی و باغات تحت پوشش آبیاری قرار می گیرد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان میگوید که مقامات افغان با استفاده از نشست سالانه هلیفکس میخواهند که در مورد کشورهای حامی دهشت افغانی در افغانستان صحبت کنند، اما شماری از تحلیلگران به این باورند که از 17 سال به این سو تدویر همچو کنفرانس ها هیچ درد مردم افغانستان را دوا نکرده است و از این رو دستاوردهای آن در آینده چشمگیر نخواهد بود. رویا زمانی با شرح بیشتر.
نشست سالانه هالیفاکس که در کانادا برای دو روز برگزار می شود، موضوع امنیت بین المللی در مراقع توجه آن قرار دارد. جاوید فیصل، سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان، برادی آشنا صدای امریکا گفت که در این نشست دکتر عبدالله رئیس اجرایی افغانستان نیز شرکت می کند و وی از نمایندگان کشورهای جهان خواهد خواست تا برای از بین بردن لانه های امن دهشت افغانان در بیرون از افغانستان گام های عملی بردارند.
حکومت افغانستان هم می خواهد که به استفاده از این ادرس مشکلاتی که ما در افغانستان داریم و مشکلاتی که به خاطر حمایت دولت ها سرورستان و افغانستان ایجاد شده موضوع صحبت کنیم. پیشنهادی که ما داریم او هم به دنیا شریک شود، چون هدفی که ما در افغانستان دنبالش هستیم که محو تروریسم است، یک هدف مشترک افغانستان و جهان است.
به گفته آقای فیصل، برگزاری همچو کنفرانس ها کمک میکند تا مشکلات آنان با نماینده های سایر کشورها شریک ساخته شود و این بار افغانستان بیشتر از هر زمان دیگری به نتایج این کنفرانس برای تأمین امنیت افغانستان امیدوار است. این در حال است که شمار از تحلیلگران به شمول جنرال عتیق الامرخیل، تحلیلگر سیاسی و امنیتی افغان، میگوید که هر کنفرانسی که دقیقاً برای آوردن سال و امنیت افغانستان باشد، راه عملی داشته باشد و عملی شود، میتواند مؤثر واقع شود. در غیر آن، تدویر همچو کنفرانس ها هیچ درد را دوا نمی کند.
بخاطر از این دیریاد افغانستان باشد، بخاطر از این مردم افغانستان، لاقل فکر بکنه که کسی در کسیش هست و یا در کشورهای هستن که میخواه در افغانستان صلح بیاره کنفرانس دایر میکنه. از این خاطر یک چیزی هست، ولی اینکه در تاثیراتش در جنگ افغانستان چی باشه ما فکر میکنم هیچ. هر کنفرانسی که دقیقا به خاطر صلح و امنیت افغانستان باشه و عملی شده و رای عملی شده طرح بکنه اون کنفرانس هست. یه هر کس دفت میزنه ولی رای عملی را هیچ کس طرح نکده، نه نشان داده، نه مردم افغانستان به اون استقامت یا دولت افغانستان به استقامت برده.
این تحلیلگری سیاسی افغان علاوه کرد که مردم افغانستان در برابر برگزاری این چنین کنفرانس ها اکنون دیگر تمایل ندارن، زیرانان دستاورد را شاهد نمی باشن، برعکس اوضاع بدتر و وخیمتر شده است. این در حالی است که 19 کنفرانس امنیتی هالیفاکس برای دو روز در کانادا ادامه خواهد داشت و این کنفرانس همه ساله با اشتراک نزدیک به 300 مقام و کارشناس امنیتی جهان در همین کشور یعنی کانادا برگزار می‌گردد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
رئیس جمهور زیمبابوی برای نخستین بار پس از آنکه اردوی کشورش او را در حصر خانگی قرار داد، روز جمعه در یک محفل فراغت شرکت کرد و با کف زدن‌های اشتراک کنندگانش مواجه شد. این در حالی است که اردوی زیمبابوی روز سه‌شنبه با یک اقدام نظامی قدرت را به دست گرفت و روز پنج‌شنبه اعلام کرد که هدف آنان کودتای نظامی نبوده، بلکه اصلاح بدون خونریزی را در آن کشور مطالب هستند. با گزارش اسوسییتد پرس توجه کنید که همکارم قدیر مشرف تهیه کرده است.
حضور رابرت موگابی رئیس جمهور زیمبابوی در حالی در این محفل صورت می‌گیرد که اردوی این کشور روز جمعه اعلام کرد پیشرفت‌های قابل توجه در راستای کنارگیری آقای موگابی صورت گرفته است. با وجودی که سر و صداها برای کنارگیری آقای موگابی از قدرت اوج می‌گیرد، شرکت رابرت موگابی در محفل فراغت به روز جمعه این فرصت را به وی داد تا یک بار دیگر به عنوان رهبر آن کشور در بین مردم حضور یابد. این در حالی است که چین روز جمعه از مداخله اردوی زیمبابوی در امور آن کشور برای احیای ثبات ملی و نظم عامه استقبال کرد. بیجنگ روز جمعه ابراز خرسندی کرد که اردوی زیمبابوی در یک سلسله مذاکرات فوق‌العاده با رهبران منطقه‌ای شرکت کرده تا زمینه کنارگیری صلح‌آمیز آقای موگابی فراهم گردد. جینگ شوان، سخنگوی وزارت خارجه چین، روز جمعه در اعلامیه رسمی از روابط دوستانه میان کشورش و زیمبابوی قدردانی کرد.
چین و زیمبابوی در تمام عرصه‌ها همکاری دوستانه داشته و بیجینگ به تعهدات خود در عرصه پالیسی انکشاف همکاری‌های دوستانه با زیمبابوی بر اساس اصول برابری، منافع متقابل و همکاری دو جانبه متعهد می باشد.
در اوایل این هفته سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که دیدار لوی درستیز اردوی زیمبابوی در هفته گذشته از چین یک تبادل نظر عادی نظامی بوده است. بیجنگ یکی از متحدین دراز مدت کشورهای افریقایی به شمار می رود. زیمبابوی از ین با عنوان پول ذخیره استفاده می کند و معاملات متعدد سرمایه گذاری به شمول پروژه های زیربنایی مانند میدانهای هوایی، بندهای آب و شفاخانه ها با چین دارد. در حالی که روابط نظامی میان چین و زیمبابوی بعد دهه 70 میلادی برمیگردد، بیجینگ تا کنون از حامیان سرسخت و قاطع رئیس جمهور موگابه به شمار می آید. این در حالی است که رئیس انجمن بازنشستگان اردوی زیمبابوی که نفوذ مؤثری در سیاست های ملی آن کشور دارد، روز جمعه از رئیس جمهور موگابه خواست از قدرت کنار رود و مردم را به اعتراض علیه رئیس جمهور آن کشور تشویق کرد. آقای مستوانگا خواهان حضور گسترده مردم در اعتراضات خیابانی شد که به روز شنبه در شهر حراره برنامه ریزی شده است. رئیس انجمن بازنشستگان اردوی زیمبابوی از این اقدام نظامیان کشورش قدردانی کرده گفت: می خواهیم وقار خود را احیا کنیم و فردا آن روز است. ما می توانیم کاری را که اردو آغاز کرده است پایان دهیم. کریستوفر گفت: موگابی باید از سمتش کنار رود. رئیس جمهور موگابی 93 ساله که حدود 37 سال است در زیمبابوی حکم روایی می کند، از سه‌شنبه به این سو در یک اقدام نظامی در حصر خانگی قرار داشته است.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
فیلم هنری جدیدی از ایمان پرودکشن به نام حسن در آستانه اکران شدن است. این فیلم با کارگردانی و نویسندگی آقای ایمان در خارج و داخل افغانستان تصویر برداری شده. در مورد جزئیات مصاحبه‌ای داریم که با صحبت‌های آقای ایمان شروع می‌شود.
سلام عرض می‌کنم به تمام شنونده‌های رادیو صدای آشنای آمریکا. امیدوار هستم هموطنان عزیزم در هر گوشه دنیا که هستن خوش و سلامت باشن. فیلم جدیدی که روی دست دارم که از پروداکشن خودم می‌باشه، ایمان فیلم، این فیلم 50% در افغانستان فیلم برداری شده صحنه‌اش و 50% دیگه‌اش بیرون از افغانستان در کشورهای خارجی، و این اولین فیلم بلند کارهای خودم به شمار میره. دیگه امیدوار هستم که همگی بخیر در پرده های سینما ببینن.
و موضوع فیلم چی می باشه آقای ایمان؟
فیلم بسیار احساساتی و جذباتی است. واقعیت های عینی جامعه در فیلم در قصهش گنجانیده شده و تلاش ما و تیم خودم ای بوده که ما بتانیم چطور میتانیم که دوستای ما که در کنسرت ها بیرون از مرز میرن و کنسرت های افغانای ما را از نزدیک میبینن چطور میتانن در سالونای سینما برای یک فیلم افغانی برن. و این تلاش ما با همکارای عزیزم که چی در خارج بودن و در داخل تیم گروه تیم ما کار کرده سرزی و این فیلم مانند بالیوود برای تبلیغاتش کار خواهد شد بخیر و انشالله که در 2018 در کریسمس به بازار خواهد آمد.
بسیار خوب. در موردی که نویسنده و تهیه کننده و همچنین کارگردان اثر شما کی هست میشه برای ما معلومات بدین؟
بنابر مشکلاتی که سینمای افغانستان داره تاجران ما و یا دولت مردای ما و یا کسی دیگه نیست که در سینمای افغانستان سرمایه گذاری بکنن. دوستایی که در سینمای افغانستان کار میکنن مجبور هستن که خودشان تهیه کننده باشن و خودشان نویسندان باشن چون در عرصه سینما دوستایی که کار میکنن اکثرشان از بودجه مالی خودشان و از قرضداری و از بیچارگی فیلم میسازن به خاطر که اینجا ما متاسفانه در افغانستان مارکت داخلی ما بسیار خوب نیست و چون 2-3 سالون سینما در افغانستان مانده و بیرون از افغانستان هم سرمایه گذاری سر صنعت سینما نشده. کارگردان این فیلم خودم هستم و نویسنده نقش اول و پرودوسر.
و در مورد ای که شما در مورد محدودیت هایی که وجود داره در عرصه سرمایه گذاری ها در افغانستان مخصوصا در بخش سینما شما چی گفتنی دارین برای کسایی که صدای شما را میشنوند؟
من از دولت افغانستان دیگه کدام توقعی ندارم که به خاطر که به نام فرهنگ هنر چیزی را اینیا چیزی را این دولت افغانستان همکاری نکردن در این مدت 16 ساله که بیاد دارم. تنها عشق امی جوانایی که داره و سینماگرای ما که داره اینا تلاش میکنن که برای وطن بیرق خود کار بکنن. متاسفانه که فرهنگی های افغانستان قلمبدست های افغانستان فرار کشور شدن بنابر مسائل امنیتی که در افغانستان به وجود آمده و برزی یک رای حل هم هنوز معلوم نیست که ما به کجا روان هستیم. یک سلسله از مشکلاتی که ما داریم در عرصه سینما هنرمندای خوب خود از در افغانستان از دست میدیم. اونا میرن بیرون از افغانستان و مجبور هستن که به خاطر نگهداری جانشان به خاطر نگهداری که چطور بتانن کاری برای مردمشان بکنه برای وطنشان بکنه. اگر شما در افغانستان کار بکنین کار سینما قسم شده مثل که یک سرباز در خط نبرد در خط اول میجنگه و بسیار دشوار است بسیار مشکل است فیلم ساختن در افغانستان بنابر مسائل امنیتی
بله.
مالیش خود یک طرف میمونیم.
و در مورد نام فیلم جدیدتان بگوین.
نام فیلم ما برای فعلا حسن است و هنوز پوسترایزی ریلیز نشده. برای پوسترایزی ما یک محفل بخیر خواد گرفتیم برای تریلر فیلم برای آهنگ فیلم. فیلم زمانش 2 ساعت است و همه چیزش جدید است انشالله. خود سوژه فیلم، میوزیک فیلم، آهنگ فیلم انشالله یک فیلم خواهد بود که افغانا و خیر در تالار سینما وقتی که ببینن خوششان خواهد آمد. بسیار مصرف شده سر این فیلم و یک کار نو خواهد بود بخیر.
شنوندگان عزیز، شما شنونده امواج رادیو آشنای صدای آمریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 هستین و میتوانین تازه ترین مطالب دری و پشتوی تلویزیون و رادیوی آشنای صدای آمریکا را از طریق وبسایت ما دنبال کنید. و در بخش آزمون ها امروز ما در صفحه خود در مورد قانون جزای افغانستان از شما معلومات خواستیم. میتونید در نظرسنجی ها و در آزمون ها از طریق وبسایت ما و صفحات مجازی ما اشتراک ورزین. و برنامه خبری امشب همینجا به پایان میرسد. اوقات به کامتان و وقت خوش.